أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تفضع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. از این آیات کریمه چند حکم شرعی استفاده می شود. اول وجوب تکلیفی صوم است بر عامه مکلفین و ظرف این وجوب هم روزهای قابل شماره است که این ایام معدوده با شهر رمضان تفسیر به تبیین شد. مطلب دوم آن است که کسانی که بیمارن یا مسافرن از این حکم مستثنایند. روزه بر مریض و مسافر واجب نیست، اما ساقط نشد بلکه قضا دارند. حکم سوم آن است که کسانی که روزه گرفتن برای اونها دشوار است ولی به حد عسر و حرج نرسیده است، اونها می توانند روزه را افطار کنند ولی باید کفاره بپردازند. این سه حکم را در این دعای مبارکه بیان کرد. بحث در این بود که اون حکم اولی وجوب تعیینی دارد، حکم دوم آیا ترخیص است یا عزیمت و آیا وجوبش در سفر تعیینی است یا تخییری، و اگر کسی مریض بود یا مسافر بود و روزه گرفت آیا معصیت کرد یا نه، و اگر معصیت کرد روزه او صحیح است یا نه. این احکام قسمت مهمش از روایات استفاده می شود. از خود آیه مبارکه این احکام اربعه استفاده نمی شود. برای اینکه صدر آیه و اصل بحث راجع به وجوب تعیینی روزه بر مکلفین است. وقتی مسافر و مریض استثنا شد یعنی این وجوب تعیینی از اونها ساقط است، نه اینکه اصلا وجوب ندارد نه تعیینا و تخییرا، یا اینکه اصلا اگر وجوب نداشت گذشته از نفی وجوب اثبات حرمت باشد و اگر روزه گرفت گذشته از اینکه معصیت کرد باید قضا به جا بیاورد و مانند آن. این احکام نه از خود این جمله استفاده می شود نه به شهادت صدر می توان این امور را از این آیه استفاده کرد نه به شهادت زید، چون جمله سوم این است که اونها که روزه گرفتن برای اونها دشوار است فدیه بدهند و علالذین یطیقونه فدیتون. خب اینجا حمل بر رخصت است نه بر عزیمت، با اینکه لسان عزیمت است. اگر علا مفید جعل حکم است باید این چنین گفت، اونها که روزه برای اونها دشوار است حتما باید افطار کنن و نباید روزه بگیرن، در حالی که این چنین نیست. اگر مرد پیر یا زن پیر یا کسانی که به بیماری آتش مبتلایند و روزه گرفتن برای اونها عسر و حرج نیست ولی دشوار است، اونها رخصت دارن نه عزیمت، می توانن روزه را افطار کنن و کفاره بدن، نه اینکه بر اونها واجب است افطار کنن و روزه گرفتن حرام باشد یا اگر روزه گرفتن معصیت کردن و باطل باشد، این چنین نیست. در این گونه از موارد جز ترخیص چیزی دیگر نیست، با اینکه لسان و علالذین است که با علا تعبیر شد و نشانه تکلیف است. پس معلوم می شود اون جمله قبلی که محل بحث بود فرود به این که فمن کان منکم مریضن او علا سفرن فعدتون من ایام اخر، اون احکام چهارگانه از این تعبیر استفاده نمی شود. احکام چهارگانه این بود که وجوب تعیینی ساقط است و وجوب تخییری هم ساقط است و صحت هم ساقط است و اگر گرفت حرام است و در نتیجه حرمت چون عبادت است باطل است قضا دارد. این احکام چهارگانه را به کمک روایات به استفاده شد. پس این که مرحوم امین الاسلام فرمودن از همین جمله فمن کان منکم مریضن او علا سفرن میتوان وجوب قضا را استفاده کرد به نحوی که وجوب تعیینی باشد دشوار است، برای اینکه اصل بحث در وجوب روزه بر عامه مکلفین بود، مسئله مرض و سفر عامل استثناست، استثنای از وجوب تعیینی سلب وجوب تعیینی است، یعنی در حال سفر و مرض واجب نیست، حالا یا تعیینن یا تخییرن. دیگر صحیح نباشد این چنین نیست که سلامت شرط صحت باشد همونطور که شرط وجوب است، یا حذر شرط صحت باشد همونطور که شرط وجوب است، از این جمله استفاده نمی شود. و علی الذین یطیقونهم در صدد تعیین وظیفه است، در حالی که جز رخصت چیز دیگر نیست. و علی الذین باید ظهور داشته باشد در تعیین، ولی که اینجا رخصت است، عزیمت نیست. بسیار خوب، اونجا هم ما عزیمت را به لحاظ خارج می‌شویم، ما حداکثر شرط وجوب بفهمیم نه شرط صحت، یعنی بر مریض و مسافر روزه واجب نیست. همین دیگر شرط وضعی که صحت است از این آیه استنباط نمی‌شود. این بزرگان میخوان بگوین که مرحوم امین الاسلام و مانندیم که حذر و سلامت از مرض همون طوره که شرط وجوبند شرط صحت هم هستن، یعنی همون طوری که بر مریض و مسافر روز واجب نیست، از مریض و مسافر روز صحیح نیست و حرام است. استفاده این معنا از آیه مشکل است، اون باید با کمک روایات بشود. بله، حالا اون رو هم میخوانیم. معلوم شد این تفسیری است که خود امام سلام الله علیه میتواند استفاده کند. در حقیقت این تبیین آیه است، چون خدای سبحان اینا رو مفسر قرار داد. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود لتبین للناس ما نزل الیهم، تو باید بیان کنی، اینا بیان میکنن. اون زهری هم در اون روایت مفسر از امام سجاد سلام الله علیه سوال میکنه، عرض میکنه تفسیر حالی، اینکه شما میفرمایید روز اقسامی دارد، این اقسام را برای من تفسیر کنید. اومد حضرت که ثقل دیگر است و عدل قرآن کریم است، اون احکامی را که به وسیله رسول خدا به اینها رسیده است از آیه استنباط میکنند، وگرنه از خود آیه این احکام استفاده نخواهد شد. اگر اطلاقات از سومولی، از سوم جنتون، از سوم حجاب من النار همه ایام را گرفته است، منتها مریض و مسافر در ماه رمضان حکم تکلیفی ندارن، نه شرط صحت استفاده نمی شود. مثل این که مسافر در حال سفر نماز او تمام نیست، قصر است، و اما نمازهای دیگر مستحبات سریاش محفوظ است، بعضی از نوافل ساقط است بقیه ساقط نیست. این اطلاقات از سومولی که همه ایام را گرفته است، چرا ما بگوییم روزه برای مسافر حرام است نظیر عیدین؟ روزه عیدین حرمت ذاتی دارد، پس نمی شود از خود آیه استفاده کرد که حذر شرط صحت است. مثلا ملاحظه فرمایید این تعبیر، این تعبیری که و علی الذین یطیقونه که در کنارش آمده است، دلالت بر رخصت دارد نه بر عزیمت. نه، این وجوب تخییری است، چون این علا ظهور در تعیین ندارد، با وجوب تخییری هم سازگار است، علیه کذا علیه کذا، یعنی بر او واجب است، خواه وجوب تخییری خواه وجوب تعیینی، اگر چنون چه کسی روزه گرفت در این حال واجب بود و اگرم روزه نگرفت صدقه واجب است، کفاره واجب است. خراسه علیه این چه نیست که اگر دلیل دیگر آمد گفت به این که این وجوب تأخیریست منافاتی با این داشته باشد. پس بنابراین ولو با کمک ادله دیگر این جمله و علالذین استعمال شده است در مسئله رخصت. اینا در یه کنار هم و از ظهور سیاق او می کاهد. مشابه این تعبیر در آیه 196 همین سوره مبارک بقره آمده است در باره حلق رأس. فرمود و اتم الحج و العمرة لله فان احصرتم فما استیسر من الهدی ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. قبل از قربانی شما حلق نکنید، سر تراشیدن حرام است. بعد فرمود فمن کان منکم مریضا او بهی اذن من رأسه، سرش در اذیت است نمیتواند سرش رو حلق نکند، اگر صبر کند تا روز دهم بشود و قربانی بکند در زحمت است، چون در زحمت است میتواند حلق کند اما باید کفاره پردازد. او بهی اذن من رأسهی ففدیتون من سیامن او صدقتن او نسوک، که کفاره مخیر بین این امور است. خب تعبیر فمن کان من کن مریضن او بهی اذن من رأسهی ففدیتون ظهورش در عزیمت است که حتما باید این کار را بکند، که حالا اگر این اذیت را تحمل کرده است حج او باطل است یا معصیت کرده است یا هیچ کدام از اینا نیست، در حد ترخیص است و میشه واجب تأخیری. پس این تعبیرات بیش از وجوب تأخیری از او استفاده نمیشود. آیه فقط کتبه، بعد از کتبه استثناء میشود. این فمن کان تفریع بر اون اصل است، اصل درباره وجوب روزه است. فبود مسافر و مریض وجوب ندارد، چرا صحت نداشته باشد؟ بنابراین نفی صحت و بالاتر از نفی صحت اثبات حرمت، اینها به وسیله روایات خاصه روشن می شود. در ذیل این کریمه اهمیت مسئله روزه را از چند جهت ذکر کنم. همونطوری که در ذیل آیه قبل فرمود لعلکم تتقون، در ذیل این آیه هم تشویق به روزه گرفتن کرد، چنگ تشویق به کفاره دادن به اون مرحله زائد از کفاره تشویق کرد. فمود فمن تطوع خیرن فهو خیر له، اگر کسی با تو و رغبت خودش کار خیر انجام بدهد، یعنی بیش از یک مسکین را اطعام کند فهو خیر له، یا بخواهد روزه بگیرد فهو خیر له. باز در ذیل فرمود و ان تصومو خیر لکم، این ان تصومو خیر لکم لسانش قوی تر از لسان از صومو جنت من النار است، چون او اصل مصدر را موضوع حکم قرار داد، این فعل مکلف را موضوع حکم قرار داد. گرچه این فعل مضارع با ان تعویل مصدر می رود، اما معنای انتصومو غیر از معنای از سیام است. اگر گفته شد از سیامو خیرون و گفته شد انتصومو خیرون، این اقرب از سیامو خیر است، این اسناد به فاعل را احراز کرده است. این دلالتش بر ترغیب بیش از مسئله از سومو جنت و منار است. اگر بفرماید از سومو خیرون مثل از سلاتو خیرون موضوع و خیر و موضوع فمن شاء استقل و من شاء استکثر، این تعبیر با تعبیر و انتسلو خیلی فرق میکند. گرچه فعل مضارع با ان تعبیر مستر میرود، ولی اون نکتهی که در فعل مضارع هست در اون مستر نیست، در مستر به فاعل اسناد داده نشد ولی در این فعل مضارع به فاعل اسناد داده شد. اگر بگوین از صومو خیرون یا بگوین انت صومو خیرون، این دومی ترغیبش بیش از اولی است، هم در اصل مطلب و هم در نحوه ادای مطلب طور بیان کردن که فضیلت به استحباب روزه روشن می شود. و انت صومو خیر لکم این کنتم تعلمون. این رو بارها ملاحظه فرمودید که قرآن یک کتاب علمی محض نیست، همین مسائل سگانه یا بیشتر در کتابهای فقهی مطرح است، اما این برهنه از موعظه و نصیحت، یا ممکن است مسائل عقلی در کتب عقلی مطرح باشد برهنه از موعظه و نصیحت، ولی وقتی مطالب عقلی را قرآن طرح میکند در لباس نصیحت طرح میکند، وقتی مطالب فقهی را طرح میکند در لباس نصیحت طرح میکند، که این لباس نصیحت در حقیقت ضامن اجرای اون حکم فقهی است. فرق قرآن با همه کتب علمی، چه کتاب فقهی چه کتاب غیر فقهی، این است که در کنار بیان حکم تکلیفی، اون عاملی که ضامن اجرای امتثال هست اونا هم ذکر میکند. فقط و ان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون. در خود قرآن کریم گاهی از آیه بیش از رخصت استفاده نمی شود، ولی به شواهد روایی از او انسان حکم ضروری و عظیمت استفاده می کند. نظیر آیه 101 سوره نساء که فرمود و اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة. اولین حکمی که درباره نماز مسافر جعل شده است همون نماز مسافر خائف است، و یعنی حکم مسافر همون طوری که در روزه جعل شد به استراحه در قرآن نیامده، که هر مسافری باید نمازش را شکسته و روزهش را افطار کند. اون چه که در باره روزه آمده است این است که مسافر باید روزهش افطار کند، مثل همین آیاتی که تلاوت شد. ولی در باره نماز این چه این است؟ اون مسافر خائف، این همون صلات خوف است، باید نمازش شکسته بخواند. بعد به طور اطلاق از اون به کمک روایت استفاده شد. فرمود و اذا ضربتم فی الارض، یعنی اگه مسافر شدید و ضربه در ارض کردید، فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان یفتنکم، که این صلاة خوف است در حال سفر نه اصل سفر. فرمود بر شما جناح و حرج و گناهی نیست که در حال خوف نمازتون را شکسته بخوانید. ان یفتنکم الذین کفروا ان الکافرین کان لکم عدوا مبینا. خب از این لا جناح بیش از رخصت استفاده نمی شود، یعنی شما می توانید در حال خوف نماز شکسته بخوانید، اما وقتی از معصوم علیه السلام سوال بکنند به چه دلیل نماز مسافر حتما شکسته است، با اینکه ظاهر آیه این است که لا جناح، حضرت به آیه 158 سوره مبارکه بقره ارجاع میدهد. میفرماید چطور در آیه 158 سوره بقره که فرمود فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیه ان یطوف بهما، استفاده شد که سعی بین صفا و مروه واجب است، با اینکه اونجا تعبیر لا جناح دارد و شما که اهل سنتی سعی صفا و مروه را واجب میدانید، با اینکه خدای سبحان در اونجا تعبیر به لا جناح کرده است. خب او همونجا هم میتوانست به حضرت عرض کند که اونجا بشه دلیل واجب هست. معلوم شد گاهی ائمه علیهم السلام برای اسکات یه دلیل اعتباری ذکر بکنن، وگرنه باطن این قرآن پیش اوناست، هرچی اونا گفته ادم باید بگه سمعن و اطاعه. از خود آیه مربوط به سعی صفا و مروه که وجوب استفاده نمیشود. فرمود به این که اگر کسی اهل حج و عمره بود جناحی و گناهی بر او نیست که بین صفا و مروه سعی کند، در حالی که یکی از واجبات حج و عمره و مسئله سعی بین صفا و مروه است. فرمود فلا جناح علیه ان یطوف بهما، در اینجا لا جناح است ظهور در رخصت دارد، ولی معصوم علیه السلام که روح قرآن پیش اوست فرمود این عظیمت است نه رخصت. و آیه محل بحث و علی الذین یطیقونه ظهور در وجوب دارد، امام که روح قرآن پیش اوست فرمود این رخصت است. بنابراین این که فرمود اینی تارکون فیکم و سقرن کتاب الله و اطرتی، معناش این است که در استنباط احکام شرعی هرگز ممکن نیست انسان به قرآن وحدهو اکتفا کنه. خب پس آیات قرآن کریم به کمک روایات این مسئله تا حدودی حل کرده است که کجا وجوب هست و کجا رخصت هست و کجا عزیمت. این انتصمون به همه مکلفین خطاب میکرد، نه به خصوص علالذین یتیقون، همون جایی که فهمد یا ایوها الذین آمنو کتب علیکم الصیام به اونها هم هست. بسیار خوب، پس او را هم شامل می شود، او را هم شامل می شود، نه که مخصوص او. نه، وقتی خطاب شامل حبه شد یعنی جعل اولی روز این است، یعنی جعل اولی روز این است که روز خیر است. این وللذین یتیقونه به این معنا نیست که انسان که سالمند شد از تکلیف می افتد، همونطوری که قبل از بلوغ مکلف نبود. سن در یه طرف اثر دارد و طرف دیگر اثر ندارد. انسان از طرف صغر سن تا بالغ نشود تکلیف ندارد، اما وقتی بالغ شد مکلف هست تا مرد. این طور نیست که اگر چون که سالمند شد این پیری باعث سقوط تکلیف باشد، این چنین نیست. اصل تکلیف محفوظ است. این که فهمود و علالذین یتیقونه و فدیه، نشانه آن است که اصل تکلیف محفوظ است، هم تکلیف به کفاره هم تکلیف به اصل روزه گرفتن. و هرگز پیری مثل کوچکی نشانه سقوط حکم نیست، چه اینکه موضوعیت هم ندارد. حالا اگه یک پیری نیرومند بود مثل یک جوان توانست روزه بگیرد، روزه بر او واجب هست و کفارن بر او معلوم است مشروع باشد، برای اینکه اصلا هیچ فرقی به حال او ندارد. اما روایات مسئله که یک مقدار از اونها خونده شد و بقیه هم باید خونده بشود تا همه احکام مشخص بشود، عبارت از این است: در ابواب من یسه من حسوم. چند روایت هست که روایت دومش این بود، از امام سجاد سلام الله علیه این چنین نقل شده است که حضرت وقتی بعضی از احکام را تشریح کرد فرمود به این که نظر ما اهل بیت در باره مسافر و مریض این است که اگر کسی در حال سفر یا در حال مرض روزی گرفت باید قضا به جا بیاورد. فانسام فی حال سفر او فی حال المرض فعلیه القضا فان الله عز وجل یقول فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر. مرحوم صاحبت فرمود که فازا تفسیر و سیام، این هازا تفسیر و سیام بیان حضرت نیست، بیان صاحب وسائل است. اصل این روایت که مبسوط هم هست در باب اول از ابواب بقیه صوم واجب نقل شده است، و اون این است که زهری میگوید من روزی حضور امام سجاد سلام الله علیه شرفیاب شدم، حضرت فرمود من اینه جئت فقلت من المسجد. حضرت فرمود فیمه کنتم، در چه زمینه بحث میکردید؟ قلت تذاکرنا امر الصوم، ما درباره روزه بحث میکردیم. فجتمع رأیی و رأی اصحابی الا انه لیس من الصوم شیء واجب الا صوم شهر رمضان. به امام سجاد عرض کرد که نتیجه بحثی که ما کردیم، نظر من و هم بحثای من این بود که فقط روزه ماه رمضان واجب است. حضرت فرمود جا ظهری لیسه کما قلتم، این چنین نیست. از صوم علی اربعین وجها، روزه به 40 قسم تقسیم می شود. فعشرت اوجه منها واجبتون، 10 قسمش واجب است، قسم وجوب شهر رمضان. و عشرت اوجه منها صیامهن حرام، 10 قسم دیگر حرام است. و 14 قسم دیگرش صاحبها بالخیار، انشاء صام و انشاء افطر. بعد صوم دیگر هم میشمارد، اونگاه مسئله مرض و مسئله سفر رو ذکر میکند که جزء همین روایت مبسوطه است. و وقتی اقسام ذکر کرد زهری میگوید جوئل تو فداکه فسرهن لی، این چهل قسم روزه را برای من تفسیر کن. اونگاه حضرت سلام الله علیه شروع میکند به استنباط کردن و استدلال کردن و آیاتی را هم در خلال سخنانش ذکر میکند. اگر صاحب وسائل دارد فازا تفسیر و صیام، این کلام صاحب وسائل است نه بیان امام. نشانه این که این تفسیر با استنباط امامت آمیخته است نه استظهار لفظی، آن است که در همین حدیث مفصل حضرت به این جمله میرسد، میفرماید یکی از اقسام روزهای واجب عبارت از این است: و صوم و جزاء صید واجب، صید بری، لا تقتلوا الصید و انتم حرم، در حال احرام حرام است. قال الله عز وجل: و من قتله منكم متعمدا فجزاء، اگر کسی عمدن در حال احرام صید بری کرد باید کفاره بدن. مثل ما قتل من النعم یحکم به ذو عدل منكم هدیا بالغ الکعبه، این کفاره را باید در کنار کعبه نهر کنید یا سر ببرید ذبح کنید. او کفارتون طعام و مساکینه او عدل و ذالک صیامن. خب فرمود اگر کسی در حال احرام صیدی کرد باید یکی از این کارها را انجام بدهد، یا مشابه همون صید کفاره بدهد، یا مساکینی را اطعام کند، یا به اندازه اطعام مساکین روزه بگیرد. او عدل و ذالک صیامن. خب عدل اطعام مساکین چند روز روزه گرفتن است؟ این رو امام داره تفسیر میکند. اونگاه به زهری فرمود: اتدری کیف یکون عدل و ذالک صیامن؟ میدانی این که خدای سبحان فرمود معادل اطعام مساکین باید روزه بگیرید، معادلش چقدر است؟ عرض کرد نه. قال قلت لا ادری. حضرت فرمود به این که معادل او که باید روزه بگیرید عبارت از این است که این عدل و ذالکه معادل با صید روزه بگیرید، نه معادل با اطعام مسکین. خب یه وقتی میگن به اندازه همه این صید باید کفاره بدید. خب اگر گوسفند صحرایی را شکار کرد معادل او مشخص از چیست؟ یه وقتی میگوین معادل این صیدت باید روزه بگیری، این معادل چیست؟ حضرت بفرماد به این که میدانیم معادل صید چند روز روزه است؟ عرض کردن فرمود یقوم الصید قیمت عدل، اون صید و اون شکار را عادلانه قیمت میکن. این یک. سمیت و فضل و تلکل قیمتو علال بر، اون قیمت را با گندم تطبیق میکنن. سمیت و کال و زالکل بر رو اسواعن، اون بر و اون گندم را کیل میکنن، معلوم میشود چند من در میاد. پس اول اون سیدو به قیمت عادل قیمت بذاری میکنن، بعد معادل این قیمت معلوم شود که چقدر گندم در میاد، بعد اون گندم را با کیل و پیمانه بررسی میکنن ببینن که چند من هست. ثم یکال و ذالک البر اسواء که چند سا است، فیصوم لکل نصف ساء یوما، برای هر نیم من یه روز روزه میگیرد. خب اینا رو حضرت به عنوان تفسیر دارد بیان میکند، این جز تعبا چیز دیگر نیست. عدل و ذالک صیامن کجا ازش این احکام تعبدی در میاد؟ این را کسی باید بیان کند که عدل قرآن است. فرمود فیقومو لکل نصف ساء یوما، اونگاه بقیه احکام رو هم ذکر میکند. والحمد لله رب العالمین.